أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. با تبریک میلاد با سعادت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آرزوی موفقیت و نیل به شفاعت این بانو در دنیا و آخرت، ما در جلسه گذشته به عزیزان وعده داده بودیم در رابطه با یکی از مشهورترین شبهات اهل سنت و وهابیت تحت عنوان لمازا لم یبای او علیان بحث کنیم، که اون شبه در جای خود از شبه های خیلی قوی و معمولا در کتاب هاشون زیاد روی اون شبه ما نور میدن. تو اینترنت شما وارد بشید روی این شبه زیاد ما نور میدن. کتاب هایی که جدیدن نوشتن، شما اگر آثار احسان الهی ظهیر پاکستانی یا عبدالرحمن دمشقیه از سعودی، عثمان الخمیس از کویت، سالوس از قطر و دیگران که آثارشون رو شما ملاحظه کنید، میبینید کمتر کتابی هست بر علیه شیعه نوشته شده باشد نسبت به این شبه مطلبی بیمیان نیاورده باشند. که اگر چنانچه امیر المؤمنین علی علیه السلام خلیفه منصوب من قبل الله و من قبل نبی بود، نصوص متعددی اگر در خلافت حضرت مطرح بود، چرا مردم اون همه مهاجرین و انصار علی را دور زدند و سراغ دیگری رفتند؟ این شبهه ایست که باید روش اساسی کار بشه و پاسخ به این شبهه هم چیزی نیست که انسان بتونه در نیم ساعت یا در یک ساعت انسان حق مطلب رو ادا کنه. ولی من دوست دارم ان شاء الله در این جمع باصفای عزیزان این قضیه رو خیلی مبسوط، مشروح و علمی بیان بشه. حالا دیگه خود آقایان به هر نحوی که بتونن برای دیگران منتقل کنن، اون دیگه خلاقیت بهده عزیزان هست. این شبهه ایست که باید روش کار بشه. ولی من قبل از اینکه این شبهه را بیان کنم، اون بنابر این بود که ما جدیدترین شبهاتی که هست مطرح بشه، عزیزان یه مقداری با شبهات جدید آشنا بشن، با نحوه ورود و خروجی که اینها دارن آشنا بشن. روی این جهت ما یک سؤالی از عربستان حدود 20 روز قبل داشتیم از طریق اینترنت، فردی به نام محمد الفیصل، استثی 989 45 صفحه برای ما ایمیل فرستاده بود و چند مورد شبهاتی رو مطرح کرده بود و جواب خواسته بود. از اون جایی که نامه قبلی این مملو از اهانت، فحش و ناسزا بود، ما همین جواب دادیم که اسلام دین سلام است. از باب و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعد ما دیدیم در تاریخ 2/10/82، یعنی دو روز قبل، دوباره همون مطلب رو ایشون ارسال کرده و خیلی عبارت مؤدبانه هست و در آخرش هم گفته اینی که ما در پیام اول اون همه فحش داده بودیم، فحشش هم خیلی فحشای رکیک بود که اکثرم به شخص به خود ما، نه اکثرم به شخصیت ها، به بزرگان، مخصوصا به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. ما فحش دادیم تا شما ببینید که فحش دادن چقدر بده. شما که به خلفا فحش میدید، به صحابه فحش میدید، براتون ملموس میشه درد فحش کشیدن چه درد خلاصه جانسوزیه. اینطوریشون توجیه کرده بود. ولی ما دیدیم حالا که ایشون خیلی مصر هست، که البته من عقیدم بر این است که این سوال مال فرد عادی نیست، که همون جلسه‌ای که ما در تابستان داشتیم با مفتی اعظم عربستان آقای شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ که به جای بن باز آمده، که ما 3-4 مورد از شبهات رو مطرح کردیم و ایشون به حق دست پا زد و نتوانست جوابی برای ما اقامه کند، به طوری که یکی از همکارانشون برگشت گفت که شیخنا این جواب شما تناسبی با سوال ایشون نداشت. که ما عرض کردیم عین سوالات ما و جواب ایشون رو بعد از برگشتن به ایران رو اینترنت گذاشتیم، رو همین دایرکتی سایت ولی عصر @@.com، یا اگر عزیزان از طریق سرچینگ ها مثل گوگل یا یاهو بیان همون ولی عصر رو تایپ کنن، دو تا سایتی به نام ولی عصر بیشتر نیست، دومیش مال ما هست، از همونجا قول انتر کنن خود سایت مؤسسه رو میاره. ما اونجا عیناً بدون هیچ تصرفی، حتی اگر اذا بلغ الاستاد ها هنا تنهنه هم بوده، اونیش هم ما دست نبردیم توش. با توجه به صحبتی که داشتیم، دوباره من در 25 ماه رمضان یک فکسی بیشون کردم به ریاض، حدود 10 شبهه جدیدی و سوال جدیدی که تا الان جواب نیامده، که من تصمیم دارم که دوباره این رو فکس کنم. حالا من این اون فکس رو میارم خدمت عزیزان یک روزی قرائت میکنم تحت عنوان حجمه بر معتقدات اینها، یعنی اینطور نباشه که ما فقط پاسخ خوب باشیم و اونها حجمگر. اگر حجمگری ملاک باشه، قطعا ما بیش از اونها سوال و شبهه داریم. در برابر 10 سوال و شبهه اونها، قطعا ما بیش از 500 شبهه بر علیه اونها داریم. این رو من دوست دارم عزیزان دقت کنن، اینها الغاء شبهه شون به چه نحوی هست، با چه شیطنت هایی وارد میشن و از مصادر روائی ما بر علیه ما چطور استفاده میکنن. ایشون ابتدا آمده با عرض سلام خطبه 91 نهج البلاغه، بله، میگه با عرض سلام خداوند همه ما را به راه راست هدایت دهد، امیدوارم به سوالاتی که در پی این خطبه از سخنان امیرالمومنان علی علیه السلام میآید جواب دهید تا رفع شبهه شود. به زبان فارسی هم نوشتند ها، چون ها شاید فارسی زبانهاشون از ما بهتر به ادبیات فارسی و آشنا هستن، و کتاب هایی که جدیدن در سعودی به زبان فارسی نوشته شده و در اختیار زائرین ایرانی و جوانها قرار میدن شما ببینید، اینها خیلی مجهز وارد میدان شدن. این خطبه قضیهش این هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از قتل عثمان که میان برای بیعت، امیرالمؤمنین از قبول بیعت سرباز میزنه و میفرمه والتمسوا غیری، دنبال دیگری بروید. بعد در آخرش هم داره که واعلموا انی ان عجبتکم رکبت بكم ما اعلم ولم اسخ الی قول القائل و ان ترکتمونی فانا احدکم و اتبعکم لمن ولیتموه امرکم. در اینجا ایشون 4-5 تا شبهه مطرح کرده، من یکی یکی از این شبهات رو دیگه جدیدترینشه، یک بار 20 روز قبل این آمده، یک بارم پریروز آمده. در این خطبه چند نکته قابل توجه هست. اول اینکه علی علیه السلام میفرماید دعونی ولتمسوا غیری، مرا رها کنید و کس دیگری را جستجو کنید. اگر امامت اصلی از اصول دین هست، اگر علی علیه السلام همانند پیامبران از طرف خدا برگزیده و تعیین شده، اگر آیه تبلیغ بلغ ما انزل الیک من ربک و آیه تطهیر و حدیث قدیر و حدیث منزلت انت منی به منزلت هارون من موسی بارها و بارها به عنوان جانشین پیامبر معرفی شده، چه حق دارد که بگوید مرا رها کنید و کسی دیگری را جستجو کنید؟ مگر قرآن کریم نمیگوید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا. چه قشنگ با مقدمه آیه هر کس از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی کند گرفتار گمراهی کاملا آشکاری می گردد. چگونه علی علیه السلام که از کاملترین مؤمنان بود و به خودش اختیار می دهد در کاری که خدای عزوجل و رسول آن را فیصله کردن اظهار نظر کند و از فرمان خدا به هر بهانه‌ای که باشد سرپیچی کند؟ آیا طبق این آیه کریمه اگر بنا به اعتقاد بعضی ها حضرت علی را تعیین شده از طرف خدای عزوجل و رسول خدا بدانیم، نعوذ بالله، در آن صورت می توان گفت که ایشان نافرمانی خدای عزوجل و رسول کرده است؟ این طرح شبهه. علی میگوید ولتمسوا غیری، دنبال کسی دیگر برید، من حاضر نیستم خلیفه باشم. اگر این خلافت خلافت منصوص الهی هست، رد خلافت منصوص آیا خلاف شرع نیست؟ رد خلافت منصوص آیا مخالف با آیه شریفه اذا قضى الله و رسوله امرا ما کان لهم الخیره نیست؟ این یک شبه. بعد در قسمت‌های بعدی هم که همین شبه را یه مداری به عبارت دیگر پرورانده که میگه وَعْلَمُ أَنِّي إِنْ عَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمْ وَلَمْ أُسْكَ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ. علی میگه اگر من خلیفه باشم به حرف هیچ احدی گوش نمیدم، اونی که خودم میخوام عمل میکنم. آیا مگر خلافت خودمختاری علی اون که خودش بخواد عمل کنه؟ یا لمن ولیتموه امرکم، اگر این امر امر الهی هست چرا علی علیه السلام امر را اضافه به ضمیر مخاطب کرده؟ نکته دیگر این که حضرت فرمود لمن ولیتموه، کسی که حکومت خود را به او میسپارید، چرا فرمود حکومت خود را؟ مگر حکومت وام مردم است و آنها اختیار دارند به هر کس خواستن بسپارند؟ مگر نه این است که امام و خلیفه را خداوند عزوجل تعیین می کند و مردم هیچ گونه حقی در تعیین آن ندارند؟ مگر نمی گویند، یعنی شیعه ها، تعیین خلیفه شورایی نیست؟ مگر نه این است که اهل شورا را غاصب نامیدند؟ پس چگونه علی علیه السلام می فرماید به هر کسی که حکومت خود را بسپارید اطاعت می کنم؟ ولیتموه، چرا نگو والله الله، هر کسی را که خدا تعیین کند؟ این طرح شبهه هست. البته این شبهه یک چیز تازگی نیست، این رو در زمان مرحوم سید مرتضی قاضی عبدالجبار در کتاب المغنی آورده، سید مرتضی جواب داده، ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه به جواب سید مرتضی اعتراض دارد و مرحوم آقای خویی، شیخ حبیب الله خویی، صاحب کتاب منهاج البرائه، این خطبه را آورده، این شبه را اونجا در حد یک نیم صفحه جواب داده و جاهای دیگر، یعنی شاید بیش از 10-15 جا این شبه آمده، ولی به این شکل نیست. این دیگه یه مقداری با شیطنت ویژه این وارد میدان شده. در اینجا عزیزان دقت کنن، جوابی که ما برایشون گذاشتیم، جواب و سوال عیناً تو اینترنت هست. آقایان میتونن همون سایتی که من عرض کردم، هم سوال ایشون عیناً آمده و هم جوابی که ما دادیم عیناً رو سایت همون ولیعصر.com گذاشتیم. در اینجا این از اون قشنگ دقت کنند، این از اون شبهاتی است که با کمتر کسی، حالا آخوندهاشون، دانشجوهاشون یا طلبهاشون شما بحث کنید، این شبهه را پیش میکشن. که البته این رو حضرت آیت الله سبحانی هم یک کتابی اخیراً نوشته به نام حوارون مع الشیخ درویش، اونجا هم تقریبا یک دو صفحه کوچیک برای شما عرض کنم جیبی، ایشون هم در اونجا از این جواب داده، ولی مفصل من ندیدم کسی به این شکلی که بنده دارم وارد میشم وارد شده باشه. در اینجا چند نکته باید کاملا مورد لحاظ قرار بگیره. یک، زمان صدور این جمله حضرت علی علیه السلام و اون موقعیتی که امیر المؤمنین این خطبه را بیان کرده، یعنی یک جامعه ایست مملو از فتنه و آشوب، مردم و مسلمین و صحابه از شهرهای مختلف جمع شدن، نزدیک 40 روز با خلیفه اسلامی درگیر هستند، با اون همه وساطتی که امیرالمؤمنین کرد، حسن و حسین را به عنوان محافظ عثمان قرار داد، مردم گوش نکردند، حمله به خانه عثمان و او را قطع قطع کردند. علی علیه السلام به هنگام قتل عثمان گریه کرد، سوال کردند یا علی برای کشته شدن عثمان می گریید؟ فرمود برای کشته شدن عثمان گریه نمی کنم، برای این گریه می کنم که بعد از این خلیفه کشی مد و رسم شد. اون احترام عزتی که برای خلیفه پیغمبر بود دیگه اون احترام شکسته شد. جالبه، این رو من تو ذهنم هست، تقریبا 32 سال قبل ناسخ التوارید که ما نگاه میکردیم این تعبیر من اونجا دیدم. همین یکی دو هفته قبل و تاریخ ابن خلدون رو مطالعه میکردم، دیدم یک قضیه آورد، وقتی خواندم همینطور پشت میز یک شکم سیر گریه کردم برای مظلومیت علی. ابن خلدون ضد شیعه نقل میکنه در همون مقدمه تاریخش در قضیه صفین که وقتی معاویه قرآن رو بالای نیزه ها زد، مردم آمدن دور علی را گرفتن، گفتن یا علی ما جنگ می کردیم قرآن حاکم باشه، و اینها هم اعلام کردن به حکومت قرآن ما تسلیم هستیم. امیر المؤمنین فرمود با قرآن ناطق منم، اینا ورقباره از دروغ میگن، اینها فریب هست، حیله هست. مردم گوش نکردن. حالا ایناش رو همه شنیدن، همه جا هم هست، ولی نکته جالبی که برای من خیلی درد آور بود، پدر همین محمد ابن اشعث قیس قاتل مسلم ابن عقیل، اشعث آمد جلو شمشیر به دست، یا علی اگر دست از جنگ نکشی به همان سرنوشتی گرفتارت می کنیم که عثمان را کردیم. چقدر درده؟ به امیر المؤمنین قاصدها پشت سر هم به مالک اشتر نخعی دست از جنگ بردار، اگر یک لحظه مالک دیر برسی من علی را زنده نخواهی یافت. این کار علی به کجا میرسه؟ یا علی اگر دست از جنگ بر نداری، تسلیم حکومت نشوی، به همان سرنوشتی گرفتارت می کنیم تو عثمان را کردیم. یعنی این حرمت شکسته شد. خب امیر المؤمنین در همچه موقعیتی که آشوب کل جامعه اسلامی رو فرا گرفته، طلحه و زبیر و یک سری از این ماش آمدن داخل خانه علی برای بیعت با علی. اینها اصرار می کنن، علی قبول نمی کنه. بعد امیر المؤمنین اونجا به طلحه و زبیر میگی که اگر بناس بیعت کنم بی خونه من بیعت نمیذارم کسی تو مسجد، چون آمده بودن از علی امتیاز میگیرن. ولذا آمد مسجد بالای منبر، مردم از هر طرف هجوم که در خطبه شیخ به قدری هجوم آوردن که بگه نزدیک بود حسن و حسین هم زیر دست پا له شوند. در اون موقعیت امیر المؤمنین میفرماید دعونی، مرا رها کنی، والتنس و غیری، دنبال غیر من بروید. خب این یک موقعیت اینچنینی به جامعه پر از آشوب فتنه. دو، انتظاری که مردم از علی دارند همون انتظار است که در جلسه شورای 6 نفره مطرح کردند که یا علی ما به این شرط با تو بیعت میکنیم، انتصیر به کتاب الانت عمل به کتاب الله و سنت نبیه و سیرت شیخین. امیر المؤمنین مردانه ایستاد جلو، میگه من به این شرط حاضرم خلافت رو بپذیرم به کتاب خدا و سنت نبی، نه سیره شیخین. در این رابطه آقایان اگر خواسته باشن مدرکی من خدمت آقایان عرض کنم که ابن ابی الحدید جلد اول صفحه 188 اصل القابه ابن اسیر جزری که از بزرگترین و مهمترین کتاب رجالی اهل سنت هست، جلد 4 صفحه 32 جوهری از علمای بزرگ اهل سنت در الثقیف و فدک صفحه 86 طبری در تاریخ از جلد 3 صفحه 297 ابن خلدون در جلد اول قسمت اول جلد دوم تاریخش صفحه 126 میگه عبدالرحمن ابن عوف برگشت گفت ما ولایت و خلافت را به تو محول میکنیم، انتسیر فینا به کتاب الله و سنت نبیه و سیرت ابوبکر و عمر، فقال علی اسیر فیکم به کتاب الله و سنت نبیه. رفت سراغ عثمان گفت لنا الله علیک، تو را به خدا قسم این ولیت هذا الامر ان تسیر فینا به کتاب الله و سنت نبیه و سیرت ابوبکر و عمر فقال لکم اسیر فیکم به کتاب الله و سنت نبیه و سیرت ابوبکر و عمر. حتی عاص بن وائل میگه من به عبدالرحمن ابن عوف اعتراض کردم با وجود شخصیت ممتازی مثل علی، چرا سراغ عثمان رفتی؟ این شخصیت ها کاملا محرز بود. برگشت گفت که ما ذنبی، آخه گناه من چیه؟ قد بدأت به علی، اول سراغ علی رفتم. فقلت ابایعک علی کتاب الله و سنت رسول و سیرت ابوبکر و عمر. علی قبول نکرد. ثم عرضتها علی عثمان فقبلها. مردم میان بیعت کنن به علی، ولی با چه شرطی؟ با این پیش شرطی که علی بیاد همون سیره شیخین و اضافه عثمان هم اضافه شده. حالا گیریم عثمان رو آقایان قبول کن رد کنن، ولی این مردم آمده اند سیره شیخین را به عنوان یک سنت نبوی و به عنوان یک اصل مسلم اسلام تلقی کردند. این نکته دوم. نکته سوم از اینها بالاتر. در طول این 25 سال چه حوادثی در جامعه اتفاق افتاده و این مردم از اسلام چقدر فاصله گرفتن؟ فقط من از عزیزان دوست دارم این بحث رو خوب گوش بدن. این حالا خلیفه اول چی کرد؟ کار نداریم. دومی چی کرد؟ کار نداریم. سومی چی کرد که مردم شوریدن؟ کار نداریم. ولی در صحاح اینها کتاب‌های معتبر درجه اول اهل سنت روایات متعدد، شاید بیش از 50 مورد روایت که در طول این 20 و چند سال مردم آنچنان با اسلام فاصله گرفته بودند که از آثار اسلامی در جامعه چیزی نمانده بود. آقایان گوش بدن. ابن سعد در طالما قبل از ابن سعد، امام شافعی رئیس مذهب شافعی ها کتابی داره العم، از کتابهای معتبر دیگه در حد تالیتل به قرآن اهل سنته. در جلد اول صفحه 208 از وحد ابن کیسان نقل میکنه کل سنن رسول الله قد غیرت حتی الصلات. در طول این مدت آثار و سنن پیغمبر همه دستخوش حوادث شد حتی نماز. طبقات از زهری، زهری نخوانیم، زهری بخوانیم. از زهری نقل میکنه میگه بر انس ابن مالک صحابی رسول الله وارد شدم و هو وحده یبکی و قلت ما یبکی، انس چرا این همه گریه میکنی؟ قال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه وقد ضیعت. از آنچه که از سنت پیغمبر در زمان پیغمبر من دریافته بودم امروز آثاری نمانده جز نماز، نماز را هم ضایع کردم. این آدرسش صحیح ترمذی جلد سوم صفحه 302، جامع بیان العلم جلد دوم صفحه 244، زحل اسلام جلد اول صفحه 365. امام مالکی ها در کتاب موطع، موطع که از یکی از صحاح سته هست دیگه، در جلد اول صفحه 93 از جدش مالک ابن انس نقل میکنه: ما اعرف شیئا مما ادرکت الناس الا النداء بالسلام. میگه آنچه که در زمان پیغمبر با اسلام ما خو گرفته بودیم از آثار اسلامی دیگه در این جامعه چیزی نمانده جز ندای به نماز، اذان به نماز فقط. خب شما ببینید وضع به چه کیفیتی منقلب شده، کار به کجا رسیده، که در صحیح مسلم، یه در رأس صحاح سته شون هست دیگه، صحیح مسلم جلد دوم صفحه 8 باب اثبات تکبیر من الصلاه، خیلی جالبه دیگه. صحیح مسلم را آن تاریخی به قرآن میدانن، میگن هیچ روایتی در صحیح مسلم و بخاری که قابل خدشه باشه نیست. هر کس را در روایات صحیح مسلم و صحیح بخاری خدشه کنه، خلاصه وعده و وعید و خلاصه چی و چه. در اینجا از عمران ابن حسین نقل میکنه، میگه وقتی علی آمد سر کار، پشت سر علی نماز خواندیم، فلما انصرفنا من الصلاه، از نماز که فارغ شدیم، اخذ عمران بیدی، عمران دست مرا گرفت، و لقد صلى بنا هذا صلاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میگه ما این نمازی که علی خان زمان پیغمبر فقط توسط پیغمبر اینطور نماز خوانده میشد. یا او قال، این عبارت با صحیح مسلمه، ذکرنی هادا صلات محمد، این نمازی که علی خان یادآور نماز پیغمبر شد. بخاری در جلد اول صفحه 20 نم دیگه از صحاح سته شون هست دیگه، اونجا هم داره سبل از ابراهیم حسین میگه سلام علی بالبصره فقال ذکرنا هذا الرجل صلاتا کنا نصلیها مع رسول الله. در اون غزایای جنگی بصره که علی آمده بود بعد از تمام شدن غزیه رفت مسجد نماز خواند، میگه این نمازی که علی خواند همون نمازی بود که زمان پیغمبر با پیغمبر ما میخواندیم. خب شما حساب کنید یک جامعه این چنینی از آثار پیغمبر چیزی نمانده جز نماز، اون هم به این شکل نماز علی رو میخوانن، بهبه و چهچه میکنن، این نماز یادآور نماز پیغمبره و تمام آثار پیغمبر در اونجا محو شده رفته و با اون فتنه و آشوب و با اون قضایا علی میخواد خلافت رو بپذیره. بگن آقا ما به این شرط با تو بیعت میکنیم، انتصیر فینا به سیرت ابی بکر عمر. خب علی بخواد حاکم باشه، حاکمی چی؟ حاکم اسلامی یا حاکم ضد اسلامی؟ حکومتی که در رأس آن حاکم اسلامی باشد، اولین ویژگی این حکومت و اولین خاصیتش اقامه نماز هست به همون شکلی که قرآن آورده پیغمبر اقامه کرده. خب در همون بصره، در همون بصره شب ماه رمضان علی علیه السلام امام مجتبی را فرستاد مسجد، تو حسن جان برو به مردم بگو این نماز تراویحی که شما میخوانید خلاف سنت پیغمبره. اینم دیگه همشون نقل کردن. امام حسن آمد گفت بابا این صلات تراویح خود عمر ابن الخطاب صراحت داره صحاحشون، که وقتی نماز تراویح اما نمازهای صدرکتی که شبهای ماه رمضان میخوانن به جماعت، که وقتی دید مردم میخوانن و بنیانگذارش و من جمله اولیات عمرم آوردن، خب هازهی بدعتون فنعمت البدعه، این بدعت چه بدعت خوبیه. حالا این رو با اون روایتی که صحابشون نقل کرده است که پیغمبر فرمود کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار، با اون کل بدعت چطور میخوان آقایان سازش بدن ما نمیفهمیم. یک موقع امیر المؤمنین دید صدای مردم بلنده، صدا زد حسن چه خبره، مردم چرا این همه جیغ داد میکنن؟ عرض کرد بابا یا علی وقتی من به مردم گفتم این نماز تراویح بدعت به جماعت نخوانید، مردم از تمام مسجد فریاد در آوردن وا سنت عمرا، وا سنت عمرا، علی آمده سنت عمر را که این سنت پیغمبره داره محو میکنه. امیر المؤمنین فرمود دعوهم، ول کن حسن جان هر کاری میخوان بکنن بکنن. یک جامعه اینچنینی با این خصوصیت و با این شاخصها به علی میگن بیا خلیفه ما شو. خب علی بخواد خلافت کنه، خب این بابا میگه، علی میگه و این ولیتکم، اگر من این خلافت رو بپذیرم به همان شکلی که خود میخواهم حکومت خواهم کرد و به حرف هیچ کسی هم گوش نمیدم. و این عجبتکم رکبت بکم ما اعلم ولم اسق الى قول القائل و عتب العاتب، به حرف کسی گوش نمیدم. خب اون وقت این بابا آمده میگه آقا این که علی علیه السلام خلافت رو رد میکنه این منافات دارد با قول خدای عالم که میگه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيره، بلکه نه تنها مخالف نیست بلکه قبول این چنین حکومت خلاف آیه قرآن هست. یعنی خلافتی رو مردم از علی میخوان خلاف حکومت اسلامیه، حکومتی رو میخوان برخلاف شاخصه های قرآنی و سنت پیغمبره. این رد علی نه تنها مخالف آیه نیست بلکه موافق آیه هم هست. خب این سه نکته. نکته چهارم که علی رد کرده، شما ببینید در زمان عثمان تصرف بی‌رویه بیت المال، حالا من در این زمینه شاید مناسبتی پیش بیاد که در زمان عثمان چه بلای خانمان سوزی گرفتار جامعه اسلامی شد، چه هیئت میل بیت المالی شد، اون آقایانی که به قول برای نان شبشون محتاج بودن میلیاردر شده بودن و همینها باعث آشوب شد. خب مردم یک سری مخصوصا زورمداران و قدرتداران به این رویه عادت کردن، از علی هم انتظار دارن که اگر چنانچه علی خلافت رو بپذیرد اینها چیکار کنن؟ به همون شکل و ویژگی های زمان عثمان ابقا بشن. خب قطعا علی علیه السلام حاضر نیست به هیچ وجهی روش خلفای گذشته و کتاب خدا و سنت پیامبر رو کنار بگذاره. و خود امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که اگر چنانچه من بخوام بیام حکومت را بپذیرم لتقربلن قربلتن ولتبلبلن بلبلتن حتی یجعل اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلا، من بیام تمام اونهایی که تو جامعه مسندها و منصبها را تصرف کردن و لیاقت تصرف ندارن همه را از منصب کنار می کنن. این اعلاها را اسفل خواهم کرد، اسفلها اون شایستگانی که از حکومت کنار زده شدن، اونهایی که در جامعه براشون ارزش قائل نیستن اونها رو در منصب ابقا خواهم کرد. و این هیئت میل بیت المالی که در زمان عثمان انجام شده بود و اگر چنانچه من احساس کنم از این بیت المال کابین زنها قرار گرفته شده، مهریه زنها و خرید کنیزان شده، اونها رو بر میگردانم به بیت المال. با این تعبیر والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاما لردت، و خطبه 15 نهج البلاغه، که هم به خدا اگر ببینم از این بیت المال مهری زنانتون قرار دادی به بیت المال بر میگردانم. و این در جمع قد عادت که هیئتا یوم بعث الله نبیکم والذی بعثه بالحق، این تعبیر خیلی جالبه، اگر چنانچه من حکومت رو به دست بگیرم این حکومت را به همان شکل قواره‌ای که زمان پیغمبر بود برمیگردانم. ولتساتن صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، خطبه 16 نهج البلاغه. و بعد امیرالمؤمنین میفرماید قطعا این چنین کار برای شما قابل تحمل نیست، این چنین برخورد و این چنین عدالت برای شما قابل تحمل نیست. دعونی ولتمس و غیری، چون اگر من حاکم باشم قبول حاکمیت مسئولیت میاره و من نمیتوانم هم حاکم اسلامی باشم و هم به شرایط حاکم اسلامی عمل نکنم. ولی اگر من نه مسئولیت نداشته باشم، تکلیفی هم ندارم. بلذا یکی از عباراتی که این بابا خیلی زیاد روش چیز کرده این هست: و این ترکتمونی فانا که احدکم، علی اگر واقعا خلیفه منصوص هست و خلیفه منصوب خدا و پیغمبر هست، چرا میگه و این ترکتمونی فانا که احدکم و لعلی اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتم و امرکم؟ مشخصه اگر علی بخواد حکومت رو به عهده بگیره تکلیف برای اون میاد، تکلیف آمد، به تکلیفش عمل خواهد کرد. ولی اگر حاکم نیست، میان مثل یک فرد عادی است، تکلیفی ندارد. ولذا بر همان محوری را که قبلا در زمان عمر و ابوبکر و مقداری هم زمان عثمان بود به عنوان مشاوره، به عنوان اون بزنگاه هایی که باید امیرالمؤمنین برای حفظ اسلام و حفظ شریعت قیام میکرد، به همون شکل قیام میکنه. و یکی از اشتباهاتی که معمولا حتی بعضی از بزرگان خود ما هم گرفتار شدن این هست که این آقایان آمدن خلیفه و امام را با حاکم یکی کردن. اینها اشتباهه، اینا آقایان قشنگ دقت کنن، حاکم اسلامی غیر از خلیفه هست، محدوده حکومت غیر از محدوده خلافت و امامته. امام و خلیفه پیغمبر وظائفی دارد که نبی داشت. این آقا هم قشنگ دقت کنن، انت منی به منزلت هارون من موسا، تمام آنچه را که برای پیغمبر هست برای امام هم تنزیل کرده، الا انه لا نبی بعد، جز مسئله نبوت. یکی از وظائف امام واسطه فیض میان خالق و هستی هست، همونطور که پیغمبر واسطه فیض بود، امام هم واسطه است. دو، حفظ شریعت، وظیفه پیغمبر حفظ شریعت بود، وظیفه امام هم حفظ شریعته. بله، یکی از شؤونات حاکم خلیفه تشکیل حکومته، یکی از شؤونات و وظائف امام و خلیفه ایجاد حکومت اسلامی، برپا داشتن عدل و رد ظلم جور هست. ولی این اقامه عدل، ایجاد حکومت، مشروط به وجود زمینه در جامعه هست. مادامی که در جامعه زمینه نباشد، امام مکلف به ایجاد حکومت اسلامی نیست. مگر پیغمبر اکرم حاکم نیست؟ اون زمانی که ابلاغ رسالت از خدا گرفت، اون زمان حاکم نبود؟ و چرا در دورانی که در مکه بود ایجاد حکومت نکرد؟ جامعه پذیرا نبود. به مجرد اینکه رسول گرامی میاد مدینه، جامعه اعلام وفاداری میکنه، در جامعه شرایط هست، بلا فاصله تشکیل حکومت میده. حضرت ابراهیم با اینکه امام منصوب من قبل الله، برگه ابلاغ اینی جاعلک للناس اماما داره، ولی چون جامعه پذیرا نبود حکومت تشکیل نداد. ولی در رابطه با داوود، یا داوود اینا جعلناک فی الارض خلیفه فاحکم بین الناس، قطعا شرایط بود انجام داد. امیرالمؤمنین در اون دوران 25 سال شرایط نبود، جامعه پذیرا نبود، اقدام نکرد. حالا این یک بحث مفصلی است که ایشون هم در اینجا داره، معمولا دارن که اگر واقعا علی حاکم اسلامی بود، چرا برای اخذ این حکومت قیام نکرد، چرا برای به دست آوردن این حکومت قیام نکرد. حالا این رو ما یک روز مفصل بحث خواهیم کرد که اینها چه شرایطی برای علی آوردن در طول این 25 سال، چه مصیبت هایی برای علی پیش آوردن. از علی سوال میکنن، یا علی لو ترک رسول الله ولدن ذکرن فبلغ حل العرب تسلمت یا سلمته. اگر پیغمبر یه فرزند ذکوری داشت، این فرزند ذکور به بلوغ میرسید، آیا عرب تسلیم او میشدن؟ او را به عنوان خلیفه پیغمبر میپذیرفتن؟ حضرت فرمود نه، بلکه مردم میکشتن فرزند پیغمبر را اگر اون روشی را که من علی انجام دادم انجام نمیداد. بابا دیگه این قضیه طرح ترور حضرت علی دیگه مثل به قول قضیه گاو پیشانی سفید در تاریخه. حتی فقهای اینها هم مثل مغنی ابن قدامه، سرخسی و غیره این قضیه در کتابهای فقهی آوردن. سمعانی در انصاف در شرح حال الروازینی مفصل بحث کرده که بابا اینها دیدن اصلا وجود علی مزاحم اینهاست، و خود وجود علی مزاحم اینهاست، ولذا طرح ترور علی را در نماز توسط ابابک و عمر کشیده شد. در البته این رو در منابع شیعه مفصل آمده، ولی در منابع اهل سنت خیلی کم هست، فقط انصاب سمعانی مفصل آورده. مفصل که یعنی از من 300-400 صفحه بیشتر نیاورده، ولی اونجا میگه بله فقها دارن بر اینکه آیا امام جماعت میتونه در نماز قبل از سلام حرفی بزنه یا نه، میگه بله میتونه حرف بزنه. دلیلشون چیه؟ ابابک برگشت در نماز گفت یا خالد لا تفعل ما امرتک و سلام علیکم و رحمت الله. بس خود سمعانی میگه من این رو از استاد من یادم نیست که سوال کردم این قضیه چیه، یا خالد لا تفعل ما امرتک السلام علیکم چیه؟ خب بله حاکم، هیئت حاکمه وجود علی را مزاحم کارشون دیدن. ابابک به خالد ابن ولید دستور داد علی که میاد نماز، من قبل از اینکه سلام نماز را بدم علی را بکش و مسجدم که شلوغ میشه مشخص نمیشه. و سر نماز یک دفعه به این فکر افتاد که اگر علی کشته بشه طرفدارایی داره، اینطور نیست که بنی هاشم به قول دستشون پشت سرشون بسته باشه. اینا همه قیام کردن، ولی علی گفت نه صلاح نیست، دید اگر علی کشته بشه جامعه دوچار آشوب و فتنه میشه. هی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علینا و علی عباد، مردم تصور کردن که اصلا سلام از یاد ابوبکر رفته، تصور کردن که اصلا نماز فراموش کرده. بعد گفت یا خالد لا تفعل ما امرتک السلام علیکم. امیر المؤمنین این دیگه در منابع اهل سنت نیست، گرد یقه خالد را بلند کرد کوبان زمین. چیه قضیه؟ مردم ریختن از دست علی خالد را خلاصی دادن. اینها به این سادگی که از علی صرف نظر نمی کردن. یا شما قضیه سقیفه را، ابن ابی الحدید داره، تاریخ طبری داره، سقیفه جوهری داره، همه دارن، که وقتی علی را آوردن کشان کشان مسجد، حالا سلیم ابن قیس داره ریسمان بگردن که من این رو قبول ندارم، مثلا کلمه ریسمان تناسبی نداره، ولی آنچه که سقیفه جوهری و منابع معتبر اهل سنت داره، عبای علی را پیچاندن گردنش کشان کشان آوردن. و در نهج البلاغه هم هست کل جمل المغشوش، مثل یک شتری که پناه میبریم به خدای عالم، افسار به سر و دهنش رو چوب زده باشن که قدرت تهم حرکت نداشته باشه، کشان کشان آوردن مسجد. قال عمر بایع، علی بیعت کن. خب این لم او بایع فمه، اگه بیعت نکنم چی میشه؟ این رو دیگه شاید بیش از 10-12 تا منابع اهل سنت آورده. فقال عمر اذن نقتلک، اذن نقت اونقک، اذن نقت الذی فیه عینیک، با تعابیر مختلفی که داره. پس علی فرمود که فاذن تقتلون عبد الله و اخا رسوله، عبد خدا را کشید، کلمه قتله، نه مسئله شوخی نیست. پس عبد خدا و برادر پیغمبر را کشته اید؟ در بعضی از منابع داره فقال عمر، در بعضی از موارد داره که فقال ابوبکر. اما عبدالله فنعم، اما اخا رسول فلا. از این دیگه همه آوردن، مخصوصا سقیفه جوهری داره که خیلی درد آوره، واقعا جگر آدم کباب میشه. این علی که در جنگ بدر و احد آنچنان شجاعت، علی که در لیلة المبید در برابر 40 رزمنده شجاع قریش آنچنان مقاومت، در قضایای جنگ احزاب، در جنگ خیبر، نمیدونم جنگ حنین، همه فرار کردند ولی علی ایستاد مثل شیر غرید. تا به حال این جامعه ضعفی از علی ندیده، از علی گریه سراغ نداره. ولی جوهری از اساتید بزرگ اهل سنته، میگه وکان یسیم و یبکی، علی ناله زد و گریه کرد و توجه الی قبر رسول الله و قال یبن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلونن. چقدر درد آوره. یعنی خدا میدانه آدم وقتی این قضایا را میبینه، حالا اگر در بهار و غیره باشه میگه خب حالا چی؟ ولی منابع متعدد اهل سنت این را آوردن. علی سیحه زد، گریه کرد. یعنی اولین دفعه در تاریخ علی مردم گریه علی رو دارن میبینن، در برابر دشمن داره علی گریه میکنه. یبن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلونن، این مردم این چنین خوارم کردن که نزدیک است مرا بکشن. یا در بعضی از موارد هست که البته من این رو در منابع شیعه زیاد هست این، ولی در منابع اهل سنت احساس میکنم که مروج ذهب مسعودی دیدم این رو، که وقتی علی علیه السلام از بیعت سرباز زد، یک دفعه ابابکر دستور داد به خالد کار علی را تمام کن. داره در این حال حسن و حسین 4-5 ساله تو مسجد خودشون رو انداختن به دامن علی، شروع کردن به گریه کردن، ناله کردن. امیرالمؤمنین فرمود حسن جان و حسین جان، هیچ نا اینها هیچ ضرری بر پدرتون نتوانند. علی در همچه موقعیتی قرار داد، چیکار کنه علی؟ امیرالمؤمنین در خود نهج البلاغه ابن عبدالحدید داره، مروج الذهب داره، ابن کثیر در البدایه و النهایه داره، همشون داره. امیر المؤمنین فرمود والله لو وجدت ناصرا لقاتلته، قسم به خدا اگر کمکی نیافتم با اینا مقاتله میکردم. بعد از خلافت اشعث ابن قیسه، همین فردی که جزء حمل کنندگان هیزم در خانه فاطمه زهرا برای آتش زدن، ترکش کن یا علی، هر جا منبر میری، هر خطبه‌ای میخوانی بالای خطبه میگه ما زلت مظلوم هم منذ به رسول الله، از اون روزی که پیغمبر از دنیا رفته مظلومیت با من عجیب شده. اگر واقعا در حقت ظلم شده بود چرا شمشیر نکشیدی در برابر تیم عمر و ابوبکر، همونطور که در برابر طلحه و زبیر شمشیر کشیدی؟ امیرالمؤمنین میفرماید اشعث قسم به خدا اگر من 40 نفر نیرو داشتم ساکت نمی نشستم، قیام می کردم، ولی مردم اعلام وفاداری نکردن به من. یا در بعضی از روایات داره که اگر به اندازه عدد اصحاب حضرت لوط تب 13 تا نیرو داشتم، من قیام می کردم، ساکت نمی نشستم. مشخصه شرط قیام این نیست، در خود نهج البلاغه هم داره، بگه فاذا نظرت لیس لی زابتون یا زابدون ولا رائدون الا اهل بیتی فزنن تو بهم ان المنیه، دیگه من دیدم غیر از 3-4 تا در بچه من دیگه کسی نیست از من حمایت کنه، ترسیدم اگر قیام کنم نسل پیغمبر برای همیشه از تاریخ حذف بشه. تو علی چی کار کنه؟ به تعبیر یکی از اعاظم، یک تعبیر خیلی لطیفی داشت، خیلی خوشم اومد از این تعریف، چون میگفت امیر المؤمنین احساس میکنه این حکومت نوپای اسلامی همانند یک طفل شیرخواره، دشمن آمده این طفل از دست مادر گرفته، حالا این مادر میخواد برای گرفتن طفل قیام کنه، دو تا راه بیشتر نداره، یا قیام کنه در این کشمکش این بچه کشته بشه از بین بره، یا نه رها کند ولو در دست دشمن این بچه بزرگ میشه از دور مراقبت کنه، کدام راه معقولانه است؟ قطعا معقولا راه دومه. فلذا امیر المؤمنین سلام الله علیه در موارد متعدد نهج البلاغ هم داره که من از دور مراقب اوضاع بودم و حتی حاضر نبودم بیعت کنم، حتی رأیت راجعتا رجعت عن الاسلام و ارادوا محض الدین. یک دسته آمدن میخوان اسلام را از بین ببرن، اسلام دین رو نابود کنن. ولذا آمدم میدان در بعضی از موارد مشاوره دادم، از دور مراقب بودم که این دین پیغمبر محو نشه، از بین نره. ولذا میبینیم امیر المؤمنین سلام الله علیه که قیام نمی کنه، برای گرفتن حقش مبارزه نمی کنه، چون زمینه برای اون نیست. همون گونه ای که پیغمبر اکرم در برابر ظلم و تجاوز قریش در مکه قیام نکرد، شما اشکالتون باید به پیغمبر باشه دیگه، چرا پیغمبر اون همه جنایاتی که میکردن قیام نکرد؟ ولی در مدینه به مجردی که آمد لشکرکشی کرد. اون حاکم اسلامی اگر بخواهد حکومت تشکیل بدهد، شرطش پذیرایی جامعه هست. مادامی که جامعه پذیرا نیست برای امام، تکلیفی نیست. پس مسئله حاکم اسلامی حکمش جداست، خلیفه حکمش جداست، ولی حکمش جداست و امام حکمش جداست. حالا انشاءالله اگر فرصتی شد در یکی بعضی از جلسات این 4-5 تا واژه رو خوب معنا میکنیم که اصلا خلیفه در چه مواردی اطلاق میشه، امام در چه مواردی، ولی در چه مواردی، حاکم در چه مواردی. اصلا اینها با هم دیگر تفاوت ماهوی دارند که متاسفانه عرض کردیم خیلی از عزیزان ما هم بین این قضایا مخلوط کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.